در بامداد سوم تیر ماه 1397 خورشیدی با یکی دیگر از برنامه‌های شب‌های جام جهانی از رادیو فردا میزبان شما هستیم. به شما درود می‌فرستیم از هر کجای جهان که صدای ما رو می‌شنوید. همچون شب‌های گذشته به همراه کارشناسان این برنامه به تحلیل بازی‌های انجام گرفته روز خواهیم پرداخت. همچنین در طول این برنامه با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به روسیه تماس برقرار می‌کنیم و شما را از آخرین خبرهای حاشیه‌ای در جام جهانی بیشتر در جریان قرار خواهیم داد. رضا جمالی هستم، میزبان شما در ویژه برنامه جام جهانی 2018 از رادیو فردا. اما روز شنبه در ادامه بازی‌های جام جهانی روسیه از گروه‌های هفتم و هشتم این مسابقات سه بازی انجام گرفت که در نخستین بازی دو تیم تونس و بلژیک در استادیوم اسپارتاک مسکو به مسافه هم رفتن که تیم بلژیک موفق شد با نتیجه پرگل 5-2 به پیروزی برسه. این بازی پرگل‌ترین بازی این دور از مسابقات تا به اینجای کار است. همچون شب‌های گذشته دو کارشناس از طریق خط تلفن ما را همراهی می‌کنند. آقایان حبیب روشنزاده مفسر نام‌آشنای فوتبال و امیر هاشمی مقدم بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران و مربی در هلند. خوش آمد میگم به هر دو میهمان گرامی این برنامه. آقای هاشمی مقدم، با شما شروع میکنم، تحلیلتون رو از بازی تونس و بلژیک برامون بگید.
با درود به شما همکار محترمتون جناب روشنزاده و شنوندگان عزیز، بازی خوبی بود و شاهد بازی پرگل بودیم. بلژیک خیلی بازی رو خوب شروع کرد و با تعداد زیادی خیلی لحظات خطرناک روی دروازه تونس داشت و به این بازی به شکلی بود که من فکر میکردم که همون نیمه اول بلژیک باید کار رو تموم بکنه با دوتا گلی که زدن، ولی خب اون گلی که تونس یه مقداری از روحی حفظ بکنه خودشو، تونس که جلوی گلهای بیشتر بلژیک رو بگیره، ولی در نهایت بلژیک بازیکنهای بسیار خوبی داره، خیلی سریع رو به جلو فوتبال بازی میکنن، مخصوصا وقتی که ورسل هافک دفاعیشه و دوتا هافک هجومی خیلی عمقی داره مثل هازارد و اون یکی هافکشون هجومیشون خیلی کنترل شده حمله میکنن، خیلی حمایت میکنن مرتنز و لوکا دیبراین که حملهشون هست.
بله
اتفاقا
میخواستم همین به خط هافک تیم بلژیک اشاره کنم. آقای هاشمی مقدم، به نظر میرسه این خط هافک یه خط هافک رویایی باشه که بهترین خط هافک تاریخ تیم بلژیک باشه، چون هم در خط حمله هم در خط دفاع خیلی کمک میکنن، به رغم اینکه از نقاط ضعف تیم بلژیک گفته شده که دفاع کند این تیم هست. نظر شما چی هست؟
البته ببینید، بله، اینا بهترین نسل فوتبالشون رو دارن. اگر امسال بلژیک قهرمان نشه من فکر میکنم بعدن مشکل خواهند داشت، چون ببینید ویتسل یک کنترل کننده کامله، از 100 تا پاسی که میده فکر میکنم 95 تاش پاسهای دقیق و درست خواهد بود. هازارد و دبراینه دو تا بازیکن هجومی هستن با یک تفاوت کوچک. هازارد خیلی دینامیکه، پا به توپ خیلی سریع حرکت میکنه، دبراینه پاسهای خیلی با ارزشی میده، اون هم کیفیت اینو داره با توپ حرکت کنه. و در مورد سیستم دفاعیشون، اتفاقا یکی از ایرادهای دفاعی تیم، چیزی که شاید نگران کننده باشه، همین هافکای خوبشون هست. در حمله، در موقع حمله این سه هافک خیلی خوب هستن، ولی موقعی که توپو از دست میدن مشکل ایجاد میشه. یعنی دفاعی تیم بلژیک روبرو میشن با هافکای تیم حریف که توپو گرفتن و این سه تا هافک بلژیکو جا گذاشتن. این یکی از نکات ضعیف تیم بلژیکه به نظر من، برگشت به بازی اولیه وقتی که تیم توپو از دست میده. یعنی اگر بلژیک یک مقداری تجسم کنین، اگر امروز بلژیک روی تیمی بازی میکرد که علاوه هجومی خیلی قوی تر بود، شاید تعداد گلهایی که دریافت میکرد بیشتر بود. بله. فراموش نکنیم که تونس هم تیم بدی نیست، مخصوصا خط حمله تونس بسیار خط حمله خوبی هستش.
من اشاره کنم که آرایش تیم بلژیک 3-4-3 بود. آقای هاشمی مقدم، من این سوالم باز از شما میپرسم و بعد با آقای روشنزاده صحبت میکنیم. توی بازی قبل هم مقابل پاناما 3-4-2-1 بازی کرد، یعنی سه تا دفاع ثابت داشت و خط هافبکش با 4 نفر یا 6 نفر فعال بود. این نشون میده که خیلی تیم تهاجمی هست. الان به نظر شما با این سیستم خواهد رفت مقابل انگلیس؟
ببینید، وقتی که رو کاغذ میچینین میبینید که شاید 3-4-3 چیده باشن، ولی در واقع دو تا دفاع وسط دارن، آلدورت هست و فرتونگه هستن، این دوتا دو وسطشن، کاملا با دفاع راست و دفاع چپ بازی میکنه، ولی تیم انقدر هجومی بازی میکنه، انقدر تیم تو خط حمله و خط هافبک توپ خوب میتونه نگه داره که مرتب از دفاع چپ یا دفاع راست اضافه میشن به خط حمله که این حالت 3-4-3 رو به وجود میاره. ولی در مقابل تیم‌های قوی تر 100% در بازی بعدی که خواهند داشت، اینها 100% باید به این فکر کنن موقعی که توپو دارن فکر دفاعشون هم باشن.
بله،
یعنی با به قول معروف موقعی که من توپو دارم یک بازیکن کنترل کننده باید باشه، یک بازیکنی باید باشه که لیدرشپ رو دستش بگیره، موقعی که تیمش ثابت توپ حواسش به این باشه که اگه توپو از دست دادیم پوزیشن هایی که پست هایی که خالی شده پر بشه از نو.
بله،
چون برگشت به بازی اولیه هازارد بعد مخصوصا دبراینه سرعت آنچنانی نداره برگشت به دفاع، این میتونه مشکل براشون درست بکنه.
بله، ممنون از شما آقای روشنزاده، به شما هم خوش اومد میگم. شما به نظرتون تیم بلژیک، این بلژیکی که ما دیدیم، میتونه خودنمایی کنه جلوی تیم انگلستان با توجه به اینکه بیشترین بازیکن‌های معروف تیم بلژیک در لیگ انگلستان بازی میکنند؟
با سلام به شما و شنوندگان ارجمند و همچنین آقای هاشمی مقدم، من بسی به شما بگم که الان در حال حاضر بلژیک با این نتیجه که در مقابل تیم ملی تونس به دست آورده، خب میدونید که انتخاب شده به حساب میاد و روی بلژیک هم حساب میشه با 6 امتیازی که داره و خودش رو به عنوان یک مدعی اصلا جام مطرح میکنه که بره به دوره، بره به مرحله حذفی و برسونه خودش بالا جز به حداقل 4 تا تیم نیمه نهایی. بازی که انگلیس داره با پاناما که امروز یک شنبه خواهد بود، اون هم میتونه توی این گروه سرنوشت ساز باشه و سرنوشت این گروه رو تعیین بکنه. بنابراین اگر انگلیس ببره بازی با پاناما رو که احتمالش زیاد هست، اون هم 6 امتیازی میشه و بازی بلژیک و انگلیس در روز آخر بازی خواهد شد که برای سرگروهی اینا میجنگن. احتمال زیاد من فکر میکنم که بلژیک بتونه حریف انگلیس هم بشه.
بله، ممنون از شما. آقای هاشمی مقدم، تونس بد بازی نکرد به رغم این دوتا شکستی که در کارنامش رقم خورد. میدونیم که 5 بار به جام جهانی صعود کرده و در مرحله مقدماتی مسابقات انتخابای جام جهانی هم هیچ شکستی نداشت، حتی تو اون بازی دوستانه با ایران هم 1-0 با گل به خودی پیروز شد. این تونسی که شما دیدین و چون شما در روسیه هم بودید، بازی مراکش هم از نزدیک دیدید مقابل ایران، اگه بخواید یه مقایسه بین تیم تونس و مراکش بکنید کدومشون بهتر بودند؟
من تونس رو تیم بهتری میدونم، چون ببینید هم علاوه نه اینکه علاوه فردی خیلی بالاتر باشن، مراکشی هم بازیکن فردی زیادی دارن، ولی علاوه روحی، علاوه انگیزه و روحی تونس بالاتر هست. تونسی ها بیشتر برنده هستن، اون حس برنده بودن توشون بیشتر، اون غرور زیاد رو ندارن. متاسفانه تیم مراکش یک مقدار غرور زیاد دارن بازیکناش، زحمت کشیدن و اون فعلی که باید صرف کنن باش برنده بشن و خیلی مشکل دارن و این حسن تونسه. به نظر من تونس یکی از تیم‌های خوب آفریقایی هستش که اومده جام جهانی، ولی خب در اصل به تیمی خورد بلژیک که به نظر من شخصا همونجوری که جناب روشنزاده فرمودن یکی از شانس‌های قهرمانیه بلژیک و این در هر صورت بازی با انگلیسشون هم که در وقت اضافه گل خوردن و این یک مقداری تنها ایرادی که داره این تیم تونس، این ایرادو تو مراکش هم دیدیم، دیسیبلین خاصی نداره، نمیدونم چی میخوان، پاترون خاصی توی این تیم وجود نداره، چه موقع دفاع چه موقع حمله. البته موقع حمله مرتب بازیکن شماره 10شون مرتب ثابت توپ باید بشه، اونی که تعیین میکنه به چه شکل حمله کنن با حرکات فردیش عمقش، ولی برنامه خاصی تو دفاع کردن یا حمله کردن ندارن.
دفاع تیم مراکش به مراتب بهتر بود، حداقل یه گل به خودی خورد در مقابل ایران و یه گل هم از پرتغال خورد، حالا البته بس ببینیم که مقابل اسپانیا چطوره، ولی تیم تونس نشون داد که تو خط دفاع کمی متزلزله، اگرچه تیم به اصطلاح کار تیمیشون بهتر بود. بحثمون رو پی میگیریم. روز شنبه در یک بازی حساس دیگه گروه ششم، تیم‌های کره جنوبی و مکزیک در شهر روستوف به مسافه هم رفتن که این بازی سرانجام با نتیجه 2-1 به نفع مکزیک به پایان رسید. به این ترتیب تیم مکزیک با این پیروزی نخستین تیم گروه ششم بود که به دور بعدی این مسابقات صعود کرد و تیم کره جنوبی هم با 2 با جام جهانی جام 21 عملا خداحافظی کرد. آقای روشنزاده ارزیابی شما را از بازی دو تیم کره جنوبی و مکزیک میشنویم و بعد وارد جزئیات میشیم.
در حقیقت من بس بگم 15 دقیقه اول بازی در اختیار مکزیک بود با سرعت زیاد و مالکیت بالا. در حدود 75% زمان بازی توپ در اختیار مکزیکی ها بود و 25% در اختیار کره جنوبی. یک بار هم توی این مدت من بایستی بگم که کره جنوبی موفق شد جلوی دروازه مکزیک خطر ایجاد بکنه. خب در دقیقه 25 هم که دیگه شما حتما مشاهده کردید که یک پنالتی به سود مکزیک اعلام شد و کارلوس ویلا زد. یک بازی سرعتی ما در حقیقت در هر دو تیم دیدیم که در حقیقت من باید بگم سرعت حرف اول می زد، ولی حملات خطرناک کره ها بیشتر بود و به این شکل نیمه اول من بس بگم تموم شد. اما در نیمه دوم مکزیک یک برتری کامل تکنیکی داشت به یمن سرعت خودش. بازی رو در اختیار گرفته بود، به خصوص همکاری رودریگو لوزانو با هاویر هرناندز معروف به چیچریتو که یک گل همین همکاری رو همراه داشت و در دقیقه 65 این گل به ثمر رسید و مکزیک 2-0 جلو افتاد و آمدیم رسیدیم به دقایق پایانی بازی و گل زیبای کره که سان هیومین زد و یکی از زیباترین گلای جام جهانی من باید بگم از پشت خط 18 قدم بود.
خیلی قشنگ بود.
بله خیلی قشنگ.
شبیه گل مسی تو جام جهانی پیش به ایران بود، هم ساعتش تقریبا هم با همون کاتی که داد.
من درست این گل زده شد من به یاد گل مسی افتادم.
بله.
اون در جام جهانی پیشین. به هر حال مکزیک 2-1 برنده شد. هم تا به شما اشاره کردید رفت به دور هفتی با 6 امتیازی که در کیسه داره، ولی حالا سرنوشت آلمان من باید بگم در دستگاه کره جنوبی و در بازی که آلمان با کره جنوبی خواهد داشت در آینده.
الان البته ارتباط ما برقرار شده با روسیه، با کیوان حسینی صحبت میکنیم. آقای هاشمی مقدم لطفاً سوال بعدی رو من از شما خواهم کرد راجع به همین آقای لوزانو که آقای روشنزاده هم بهش اشاره کرد که میدونیم در تیم پی اس وی آینتوون هلند بازی میکنه که قطعاً شما میشناسینش، ولی اجازه بدید خیلی کوتاه با کیوان صحبت کنیم. کیوان سلام بر تو، چه خبر از اونجا برامون بگو، به خصوص اینکه میدونم که طرفداران تیم ملی فوتبال ایران بی‌تابی میکنن برای بازی ایران با پرتغال.
سلام بر تو رضا و آقای روشنزاده و باقی مهمانان برنامه و همچنین شنوندگان رادیو فردا. من در مسکو هستم و از یکی از محل‌های مخصوص تماشای بازی خارج شدم الان که بازی آلمان و سوئد بود و همین شعاره که داشتی میشیدی طرفدارای در واقع روس تیم ملی آلمان بودن که داشتن شعار میدادن. حالا از اینکه بگذاریم، ایرانی‌ها تعداد زیادشون همچنان در شهرهای مسکو، سن پترزبورگ و کازان هستن تا چه اکرام متوجه شدم. شهر ساران یک شهر جنوبی هست که شاید جذابیت‌های توریستی خیلی فوق‌العاده‌ای نداشته باشه و خیلی‌ها گذاشتن تا روز آخر که فردا هست برن به سارانس. اما نکته‌ای که هست در ارتباط با طرفداران تیم ملی فوتبال ایران این هستش که به زرساقاته میشه گفتش که یک خوشبینی بسیار جدی در بین همه شکل گرفته که ایران در بازی با پرتغال پیروز خواهد شد و صعود خواهد کرد. البته پیش از این هم ما از این احساسات داشتیم، اما به جرات میشه گفتش که این بار این بخش احساسی ماجرا که شاید بر بخش فوتبالی ماجرا غلبه میکنه از همیشه بیشتر هست و این خوشبینی به یه سطح خیلی عجیبی رسیده. گویا همه در واقع به طور کلی میشه گفتش که فراموش کردن که وضعیت روی کاغذ به قول ورزشی نویسا چطور هست و این احساس عمومی شکل گرفته که ایران شکست میده. خودمون
کیوان رسید، این داستان لغو حضور کارلوس پویول توی فضای مجازی و توی رسانه‌ها خیلی سر صدا کرد، اونجا چطور اونجا به این خبر پرداختن؟
شخصا خودم انتظار نداشتم که این ماجرا اینقدر سر صدا بکنه و بازار بین‌المللی پیدا بکنه، اما رسانه‌های انگلیسی زبان درباره نیامدن کارلوس پویول نوشتن و این باعث شد که بسیاری از رسانه‌های دیگه دنیا هم بهش بپردازن به زبان‌های مختلف و یک واتساپ خیلی خارق‌العاده‌ای پیدا کرد مسئله. به این ترتیب هم گفته شد که کارلوس پویول رو اینا دعوت کردن، بازیکن مطرح فوتبال جهان، بازیکن سابق بارسلونا، و به دلیل موهاش نذاشتن بره جلوی دوربین و خب یک داستان عجیبی بود در نهایت و این خیلی ها در رسانه‌های اینجا من دیدم که این خبر رو منتشر کرد.
بله ممنون از تو که ایوان، بیشتر دوست داشتیم باهات صحبت کنیم، ولی دو تا بازی مونده که با دو مهمان گرامی این برنامه می‌خوایم ادامه بدیم. باز هم در شب‌های آینده با تو صحبت می‌کنیم. وقتت بخیر و خوش بگذره تا فردا شب.
ممنونم، خداحافظ.
و اما پی می‌گیریم بازی مکزیک و کره جنوبی رو. آقای هاشمی مقدم، آقای روشنزاده اشاره کرد به یکی از بازیکن‌های خوب مکزیک، شماره 22 این تیم که در تیم پی اس وی آینتوون هلند هم بازی می‌کنه، همون کسی که گل زد به تیم آلمان، امروز هم خیلی خوب بازی کرد. ما می‌بینیم که این بازیکن در جام جهانی خیلی خوب داره خودش رو نشون میده، ولی علیرضا جهانبخش هنوز فرصت خودنمایی پیدا نکرده. با توجه به اینکه خود شما مدیر برنامه‌اش بودید، باهاش کار کردید، باهاش دوست هستید، فکر می‌کنید چه علتی می‌تونه داشته باشه؟
البته خب لوزانو فوتبالیست خوبیه، بله، و معروف فنی سرعت بالا داره، ولی به طور کل مقایسه کردن رو من هیچ موقع دوست ندارم بین بازیکن‌ها، چون هر کسی کیفیت خودشو داره. لوزانو در کشور تیم مکزیک فوتبال بازی میکنه که در هر صورت فوتبالی دارن که شناخته شده است، با تجربه است، رو به جلوه، و علیرضا جهانبخش خب از نظر مثبت در اختیار تیم، یعنی به قول معروف فدای سیستم فوتبال ایران شده، به شکل مثبتش، البته مثبت قضیه، یعنی این خیلی قشنگه که می‌بینی بازیکن مثل علیرضا جهانبخش، مثل سردار آزمون، مثل خیلی‌ها، وحید امیری، فوتبالی رو بازی می‌کنن در تیم ملی که به هیچ عنوان در باشگاهشون بازی نمی‌کنن، و این بستگی به دستور عمل کار تیم ملی داره، سیستمی که تیم ملی داره است، و در هر صورت خیلی از فوتبالیستان مخصوصا مهاجمین وینگر اکثرا بازیکن‌های 20 متری هستن، نه بازیکن‌های 80 متری، ولی در تیم ملی باید 80 متری باشی، باید پشت دفاع راست دفاع بکنی، دفاع راست خودت پوشش بدی، دفاع کنی، به موقع حمله هم در حمله باشی، که خب انرژی زیادی میگیره. انتقادایی از سردار آزمون شده بود که چرا خوب بازی نکرد، به نظر من که بهترین بازی‌های ملیشو سردار آزمون جلوی اسپانیا انجام داد، جلوی پیکه و راموس فوتبال بازی کرد، دوندگی زیاد، اکثر ضربه های اول سر برنده شد، هدایت کرد تیمش رو، جنگید 90 دقیقه تمام. و اگر کسی میخواد چیزی رو مقایسه بکنه، باید برعکس مقایسه بکنه، نگاه بکنن ببینن دیگو کوسا جلوی مرتضی پورعلی گنجی و حسینی چیکار کرد که دقیقه 65-70 عوض شد. می‌بینید، برای همین مقایسه کردن خوب نیست، ولی بازیکنان تیم ایران خودشون رو 100% در اختیار مربیشون گذاشتن، این خب حقه، باید اینطور باشه، یک نظر، یک فلسفه سرمربی تیم ملی داره، با اون فلسفه داره جلو میره، اون دیسیپلین که تیم ملی ایران داره شاید بگیم فوتبال قشنگی نباشه، ولی این دیسیپلین رو هر تیمی توی جام جهانی نداره.
بله ممنون از شما. آقای روشنزاده، کره جنوبی در این دور از جام جهانی خیلی خوب و قدرتمند ظاهر نشد، برعکس دوره‌های پیشین که بر صورت بازی‌های آبرومندانه می‌کرد. این تیم از یک مربی به عبارتی وطنی استفاده کرد. فکر می‌کنید که مشکل کره در کجا بود؟
ببینید، کره جنوبی به عقیده من در این جام، یعنی در جام جهانی 2018 روسیه، توی دو تا بازی که ازش دیدیم بد بازی نکرده، بد نتیجه گرفته. ببینید فرق میکنه با اینکه شما یه بازی خوب بکنید و نتیجه نگیرید، یا یه بازی بد بکنید و نتیجه بگیرید. البته این چیزی از ارزش مکزیک کم نمیکنه که کره جنوبی رو برده، ولی من معتقدم که کره جنوبی همون کره جنوبی بوده که ما در طول سالها میدیدیم، تفاوت چندانی نداره. البته یه روزی یه بازی یه تیم یه خود افت داره، یه خود نداره. شما با تیم بازی آلمان رو نگاه بکنید در همین جام جهانی در مقابل مکزیک، اینا اعتبارهاییه که شما میتونید به تیم مقابل بدید، به تیم مکزیک بدید مثلا. بنابراین کره جنوبی من فکر نمی‌کنم زیاد بازیش افت کرده باشه. به آقای تایونگ که مربی 47 ساله است، تقریبا جوونم هست، کمکاری کرده باشه در مورد این تیم و مشکلی داشته باشه. اگر موافق باشی با توجه به وقتی که داریم بریم برسیم به این طوفان.
بله بله، اتفاقا می‌خواستم همین الان بریم که بپردازیم به بازی دو تیم آلمان و سوئد، مدافع عنوان قهرمانی یعنی آلمان در یکی از حساس‌ترین بازی‌های خود در جام‌های جهانی، دقایق پیش بازیش مقابل سوئد به پایان رسید و با نتیجه 2-1 پیروز شد. اگه اجازه بدید آقای روشنزاده، از آقای هاشمی مقدم اول بپرسم که ارزیابیشون از بازی سوئد و آلمان چه هست؟
خواهش می‌کنم.
آلمان خیلی خوب شروع کرد، البته 5 دقیقه 10 دقیقه اولو خوب شروع کرد. متو ایراد بزرگی که آلمان تو این دوره داره، مثلا بازی اول، اون به قول معروف میگیم اون سورپرایز در فوتبالشون وجود نداره. اون کریتیو بودن، اون
خلاقیت.
خلاقیت لازم در فوتبال آلمان وجود نداره. امروز تو بازی دیدیم که خب مشکل پیدا کردن. اگر سوئد دقت می‌کرد همون نیمه اولو با دو گل میتونست جلو بیفته. و نیمه دوم یک تغییری که داد، یک مقدار تغییر منطقی که داد مربی ورنر رو گذاشت طرف چپ زمین، از اونجا یک مقدار خلاقیت و اون سرعت تو فاصله‌های کوتاهی که این بازیکن داشت خیلی تغییر داد آلمان رو. از اونجا شروع شد آلمان تقریبا تونست خودش رو پیدا بکنه، نشون بده خودش رو، ولی به طور کل آلمان در خط دفاع به شکل خیلی زیادی مشکل داره. 4 تا دفاع داره که در عملا دفاع راستش کیمیچ گوشه راست فوتبال بازی میکنه، یعنی 80% زمان بازی نزدیک 18 قدم حریفه میمونن. 3 تا دفاع، اون 3 تا دفاع دو دفاع وسطش، حالا چه هوملز باشه چه بواتنگ باشه چه اون یکی دفاع وسطشون باشه، هر سه تا خیلی کند هستن. شوبلس یا رفلکسی رو که به چپ و راست بتونن به سرعت به چرخن برگردن به بازی رو ندارن.
بله،
مشکل بزرگی تیم آلمان.
همین اتفاقا همین سوالو می‌خواستم از آقای روشنزاده بپرسم، چرا آلمان انقدر در خط دفاعی سنگین هست؟ این بواتنگ در بازی با مکزیک هم همین بازی سنگینش رو انجام داد، در این بازی هم همینطور اخراج هم شد. نظر شما رو میشنویم آقای روشنزاده از این بازی.
اصولا فوتبال آلمان اصلا معروفه که میگن مثل موتور دیزل میمونه، اول کند کار میکنه، دیر موتورش گرم میشه، وقتی گرم شد سرعت میگیره میره. در این بازی هم شما اگه دقت کرده باشید، درسته که در 15 دقیقه اول مسابقه تا 20 دقیقه اول مقابل سوئد آلمان آروم بازی میکرد، صبور بازی میکرد، وجز چند تا موقعیت کوچیک که تیم سوئد به دست آورد، بیشتر زمین و بازی در اختیار آلمان بود و سوئدی‌ها در فکر ضد حمله بودن. این یک پنالتی مشکوک هم که البته اعتراض داشتن سوئدی‌ها، براشون گرفته نشده، ولی به هر حال این آقای بواتنگ اصولاً بازیکن کندیه، هیچ وقت شما در پست دفاع ایشون رو یه بازی سرعتی ندیدید و خشن هم هستش و خب جریمه خشونتش هم داد با 2 تا کارت زردی که گرفت و از زمین رفت بیرون. ولی من بازی آلمان رو به خصوص در نیمه دوم با تعویض‌هایی که انجام داد، در آغاز نیمه دوم ماریو گومز رو آوردن که یه بازیکن قد بلنده، چون آلمان در برابر بازیکن قد بلند سوئد عاجز شده بود روی توپای هوایی و نبایستی اصلا روی بازی هوایی می آورد. به هر حال روی این اتفاق این شکلی شد که آقای ماریو گومز رو آوردن توی بازی و بعد هم آلمان گل خودش رو به وسیله مارکو رویس در دقیقه 48 زد. از اون به بعد دیگه آلمان هر چی زد به قول معروف به در بسته خورد، سرعت پیدا کرد، خیلی هم سریع شد نسبت به نیمه اول، ولی یک مشکل بزرگ داشت، استرس و دستپاچگی بود توی تیم آلمان. من حالا نمیدونم که آقای هاشمی مقدم با این حرف من موافق هستن یا نه، ولی که استرس و دستپاچگی خیلی آزار داد به خود آقای یواخیم لو که سرمربی تیم و بالاخره تعویض برانت، یعنی اوردن برانت به جای هکتور به عنوان فوروارد، اینجا هم باز آهنگ تیم رو تغییر داد و تیر دروازه من بایستی بگم خیلی دهنکجی کرد به اون شوت سنگین برانت که برگشت شد و این ضربه ایستگاهی که اینا کنار خط 18 قدم در دقیقه 95 زدن سرنوشت همه چیز رو تعیین کرد. و عجیبه که معلوم بود اینا روی این ضربه خیلی تمرین کرده بودن و به قول معروف میلیمتری کار کردن و اون شکل زیبا و شکل کات و موزی شکل تونی کروس اون توپ رو درون دروازه سوئد کاشت و بازی 2-1 به سود آلمان تموم شد و حالا هم سوئد هم آلمان هر دوشون 3 امتیازیه و بایستی منتظر بازیه با مکزیک باشه سوئد و آلمان هم با کره جنوبی.
آقای هاشمی مقدم تو 30 ثانیه بگین که بشه یه سوال دیگه من مطرح کنم، چرا تیم آلمان استرس داشت، چیزی که آقای روشنزاده مطرح کردند؟
بله درست میفهمن، به خاطر توقعاتی که از این تیم هست. بازی اولو باختن، میدونن سوئد حریف گردن کلوفتیه و این استرس چیز طبیعیه، در هر ورزشکاری به وجود میاد، توقعات بالاست، تحت فشار هستن، تمام روزنامه ها خبرگزاری ها تحت فشارشون گذاشتن و بسیار کیفیت این تیم و این استرس رو برده بود پایین تو این بازی.
بله، اما روز یکشنبه از گروه هفتم و هشتم 3 بازی انجام خواهد شد که به ترتیب انگلیس با پاناما، ژاپن با سنگال و لهستان با کولومبیا روبرو خواهند شد. تو این فرصت کمی که داریم میخواستم بپرسم که نظر شما چه هست آقای روشنزاده از بازی‌های روز یکشنبه؟
بازی روز یکشنبه انگلیس و پاناما را که بنده عرض کردم خدمتتون، تکلیف این گروه که با بلژیک روشن شده، انگلیس هم نیاز داره که حتما پاناما رو ببره تا خیالش راحت با خیال راحت بره به اون بازی های همزمان، یعنی بازی سوم. تونس هم شانسی نداره دیگه.
ژاپن با سنگال و لهستان با کلمبیا.
بله ژاپن با سنگال هم، هم ژاپن هم سنگال هر دوشون سه امتیازی هن و اینا هم میزنن که شش امتیازی بشن یک کدومشون و برن به دور بعد، و لهستان و کلمبیا هم که در این گروه هر دوشون سه امتیازی هن و فعلا شانسشون کمه، شاید بشه بیشتر.
آقای هاشمی مقدم، شما چه نظری دارید راجع به بازی‌های روز یکشنبه؟
خب انگلستان که خب برنده بازی خواهد بود، یعنی مخصوصا بازی بعد اولش که انجام داد با پیروزی تموم کرد، ولی بسیار ضعیف بازی کرد انگلستان. توی بازی با پاناما هم باید خوب بازی کنه، هم باید برنده بشه که 100% امتیازی خواهد شد. ژاپن و سنگال، سنگال تیم بسیار خوبی داره، تیم بسیار خوبی داره، خیلی دیسیپلین دارن، تیم گردن کلوفتی هستن و فکر می‌کنم سنگال برنده بازی بشه با ژاپن. کلمبیا پرو هم یک بازی فوق العاده، کلمبیا لهستان روز میخوام بسیار بازی خوبی خواهد بود که کلمبیا نظر من برنده بشه.
بله
من یک سوالی دارم، من اینو مطمئن نیستم، برای اینکه سرگروه بشه یا دوم بشه نمیدونم با تفاضل گل کار میکنن یا
با تفاضل گل، با تفاضل گل کار میکنن. بله چون فرصت خیلی کمه، آقای هاشمی مقدم از شما و آقای روشنزاده تشکر و خدافظی میکنیم، از شما شنوندگان گرامی هم خدافظی میکنیم و براتون شب و روز خوشی رو آرزو داریم. تا ثانیه های دیگر با همکارم وحید پور استاد همراه خواهید شد با خلاصه خبرها از ایران و جهان. بدرود و خدا نگهدار.